رفت لایه بینی کامل از بین رفت، پک بالا و لب بالا و گونه ها و اینا تقریبا از بین رفت. یکی از چشم هم آسیب شدیدی دید که حالا چشم مال خودمه ولی دید نداره. فرستادن بیمارستان سوابی سوختگی شهید مطهری. الان چیزی حدود 57 بار اول جراحی تو صورتم انجام شده، خیلی قابل قبول دیگه. الان دیگه عملهای دیگه برام در نظر گرفتن ولی متاسفانه خانواده دیگه اجازه نمیدن که من برای جراحی بعدی مراجعه کنم بیمارستان. ازدواج من در سال 64 صورت گرفته، 8 سال بعد از مجروحیتم. بعد همیشه گفتم در واقع ایثارگری بیشتر مال اینهاست. من همیشه حرف کردم بهشون، به خودشون هم گفتم بودم قطع الیقین اگر حالا نصیب بشم بهش میخوام ببرم، قطعا از مسیر همسران بوده.
یکی همیشه هست که عاشق منه، نگام که میکنه نمیزنه، تنهاست خودش ولی تنهام نمیذاره. دریا که چیزی نیست، عجب دلی داره.
حبیب سادات موسوی هستم. در سال 64 با آقای مروتی که تو امباز بودن ازدواج کردیم و ثمره این ازدواج ما 3 فرزند، 1 پسر 2 دختر. آقای مروتی را دوست دارم، به ایشون واقعا احترام خاص قائلم و واقعا ارادت دارم به ایشون. و من خودم از بچگی به اولادای خودم هم همینه میگفتم من به پدرتون خیلی علاقه مندم، ارادت دارم. ولی واقعا من یه روز برگردم به سال 64 دوباره ایشون انتخاب میکنم.
احساس میکنم که میخوام تو رو با بند وجودم، غمت منو میکشه ای کاش اصلا تو رو ندیده بودم. چی ته اون چشمات داری که اینقدر باسم عزیزه، هم ولی چیزی نمونده، با عشق تو قلبم بریزه، دستای من میخواد از امشب دست تو رو محکم بگیره، خدا تو رو به من ببخشه، هرچی که دارم و وقتی تو لبخند تو میگیری حالم مثل هوای پاییزه که ناخودآگاه اش میریزه.
شاید به خودمون، شاید به همسرمون، به رفیقمون، به همسایمون، به دوستمون توی زندگیمون گاهی وقتا به قولایی داده باشیم، چقدر سر عهد و پیمانه که بستیم بودیم. به ما از قصه هاتون، از تجربه هاتون در این باره بگین. دوتا شماره تلفن داریم، 220-486 225009 میتونید به همون تلفن بزنید، یا اگه دوست داشتین میتونید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشین، با سامانه پیامکی 30900 پیامکاتون رو برای ما ارسال کنید.
گفت سالها چشم انتظاری کشیدم و بارها از خدا گله کردم که چرا من نمیتونم صاحب یه بچه باشم. انگار صبر من کمه و صبر خدا زیاد. بالاخره بعد از 15 سال متوجه شد همسرش بارداره و خدا صداشو شنیده. با خودش نذر کرده بود که اگر فرزندشون پسر بود و صحیح و سالم به دنیا اومد اسمشو بذاره عباس، و با خدای خودش عهد کرده بود که فرزندی تربیت کنه که در مکتب امام حسین علیه السلام بزرگ بشه و حسینی بار بیاد. وقتی داشت میرفت مأموریت، فراموش کرد که به خانوادش بگه که اسم بچه رو عباس بذارن. اما وقتی برگشت دید که به احترام برادر شهیدش اسم نوزاد رو گذاشتند محمد. روزها با خودش کلنجار رفت تا بالاخره تصمیم گرفت قولش رو عملی کنه. برای همین پسرش رو محمد عباس صدا زد و به همه گفت از این به بعد محمد رو به احترام برادر با وفای کربلا محمد عباس صدا کنه.
با اینکه برادر کوچکتر بود اما مثل باباش قرص و محکم بود. همه بهش تکیه میکردن. هر کسی هر جا مشکلی داشت یه راست میومد پیشش، چون میدونست بی برو برگرد گره از مشکلش باز میکنه. ازش پرسیدم چی کار کردی که اینجوری شدی؟ گفت فقط خودم بودم و همیشه پای غلام موندم. گفتم یعنی نشده تا حالا خودت تو زندگی یه موقعی کم بیاری، احتیاج به پشت و پناه داشته باشی؟ اصلا تا حالا از کسی کمک خواستی؟ با تعجب به هم نگاه کرد و گفت معلومه که منم کم میارم و به کمک بقیه نیاز دارم، اما تو اینجور وقتا اولین و آخرین پناه هم خداست. بعدشم وقتی خودت اهل وفایی و به عهدت پایبند باشی، خدا آدمایی رو سر راهت میذاره که اگه سرشون بره قولشون نمیره.
چهار پنج سالی بود که به اداره ما منتقل شده بود. یه خانم جوون، کمرو و خجالتی و کم حرف. هیچ کس نمیدونست که کیه و از کجا اومده، خانوادش اهل کجان. تا اینکه یه روز خیلی اتفاقی جلوی بهزیستی محلمو دیدمش که داره از جلوی ماشینم رد میشه. بوق زدم، صداش کردم، گفتم بیا برسونمت. اول منو نشناخت، بعدش با همون حالت خجالت زدش گفت نه ممنون، امروز نمیام اداره. ماشینو نگه داشتم، اومد طرفم و چند دقیقه کنارم ایستاد. باهاش احوال پرسی کردم و دیدم خیلی مردد و نگرانه. سوال پیچش کردم تا بلکه بتونم یه حرفی چیزی ازش بشنوم. گفتم مشکلی پیش اومده؟ عزیزم من میتونم کمکت کنم؟ بطری آبو باز کردم و به دستش دادم. گفتم بخور بخور یکم حال جا بیاد، بیا بشین ببینم چی شده. بالاخره به حرف اومد و نشست کنارم و گفت من از شیراز منتقل شدم اینجا. همسرم وقتی دید بچه‌مون معلول به دنیا اومده ازم جدا شد و رفت. منم که نمیتونستم تو فامیل سرمو بالا بگیرم، به خاطر همین اومدم تو این شهر که کسی منو نشناسه و بتونم زندگی کنم. چون از پس هزینه ها بر نمی اومدم، بچه رو به بهزیستی سپردم. اما الان همسرم بعد از 2 سال اومده و بچه رو میخواد و چون به بهزیستی سپردم میترسم ازم بگیردش. میخوام دخترمو برگردونم خونه، اما نمیتونم. نمیدونم واقعا میتونم یه خونه خوب اجاره کنم یا نه. من وقتی فهمیدم که مشکلش چیه، بهش قول دادم که بهش کمک کنم. سر قولم موندم تا گره کارش باز شد.
توی ایام محرم، حالا امسال شاید یه مقدار بیشتر، سال گذشته کمتر، یه سری شبهه ها مطرح میشه به ویژه توی فضای مجازی، که حالا چون ما شاید دسترسی نداریم به منابع معتبر، به کسی که بتونیم ازش بپرسیم، یا خیلی ساده از کنارش میگذریم، یا اینکه بدون اطلاع و بدون اینکه ببینیم آیا صحت داره یا نه اون رو منتشر میکنیم. ما سعی میکنیم تو این شبهایی که در کنار شما هستیم هر شب حالا به یکی از این شبهایی که مطرح میشه پاسخ بدیم. انشالله برسیم به یه جایی که توی فضای مجازی هر مطلبی رو منتشر نکنیم، هر مطلبی رو بازنشر نکنیم، و این باور رو داشته باشیم که فضای مجازی فقط مجازی نیست، امروزه شده بخشی از زندگی ما.
یه مطلب خیلی عجیبی که شنیدم امسال این بود که حضرت علی اصغر اصلا تو حادثه کربلا نبودن. خب برام خیلی عجیب بود، چون که این وسط بعضی حتی یه سری استنادات هم می آوردن و یه سری توضیحاتی میدادن که خیلی باعث شد برام سوال ایجاد بشه که واقعا همچین چیزی بوده یا نه.
چند سالیه که تو نزدیک ماهای محرم توی فضای مجازی میبینیم و میشنویم یه سری شبهاتی که مطرح میشه درباره حادثه کربلا و قیام امام حسین، که متاسفانه گاهی وقتا پاسخ مناسبی براش پیدا نمی‌کنیم. یعنی نمیدونیم که باید به کجا مراجعه کنیم، چون توی اینترنت به هر حال یه سری مطلب هست که خیلی نمیشه بهش استناد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره شبهه‌ای که گفتند حضرت علی اصغر وجود نداشتند، باید گفت که این ادعای بی‌موردی است.
جناب آقای دکتر رجبی دوانی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ اسلام.
تمام منابع تاریخی و مقاتل ذکر کردند که امام حسین علیه السلام طفلی شیرخوار داشت که در روز عاشورا و هنگام وداع کردن امام حسین علیه السلام با او، هدف تیر حرملت ابن کاهل اسدی قرار گرفت و به شهادت رسید. و منتها نکته‌ای که وجود داره راجع به اسم این طفل هست. برخی او را علی اصغر نامیدن، چون امام حسین علیه السلام عنایتی داشته است که فرزندانش را همه را علی بنامد، به دلیل آن که معاویه لعنه الله اسم علی گذاشتن رو ممنوع کرده بود. و برخی هم گفتن که نام اون طفل عبدالله بوده است. بنابراین در نفس وجود چنین طفلی برای امام حسین علیه السلام در منابع تاریخی هیچ شکی وجود ندارد.
عشق است و آتش و خون.
صحرا نفس نفس می زند و دهان گداخته خود را به آسمان دوخته. آسمان برآشفته از تقدیر نفسگیر قافله. صدای لالایی می آید، گویی ترانه های تاول زده از لبهای رباب طفلش را آرام نمی کند. فرات جاریست و ناله هایش را به موج عشق های عباس گره می زند.
دردی بزرگ در تلاطم شد خوابیده و آن سوتر صدایی شنیده نمی شود جز هوهوی تفتیده باد و خواهش پیاله آب. نه روز می گذرد، پنجره ها سوخته، لبها ترک خورده و بیرمق از گفتاری دوباره برای تقاضای آب. نه روز می گذرد و ترانه خشک سالی برای کودکان زمزمه می شود. نه روز.
ایستد رشادت بی همتای تاریخ، قیام می کند عموی مهربانی ها، قامتی است که به پهنای صحرا قیامت به پا کرده است و این یکاد از لبان فرشته ها جاری است، قیامی به پا خواسته در نیام، غیرتی برخواست از غیرت علی علیه السلام، دستانی که به دست های فاتح خیبر می ماند. سیاهی ها به لرزه در آمدند، هلهلهی به پا شده که چه خواهد شد.
صدای شیهه اسب به پهنای دشت ریخته، گام های سبکش بر خاک زمخت کشیده به بال فرشته می ماند. صدای شیهه اسب می آید. گام هایش چونان پای کوبی شوق شهادت است. این همه آدم رفتند و نیامدند و فقط تو هستی که رفتی و هنوز هم جهان یک صدا فریاد می زند.
ای اهل حرم،
ای اهل حرم،
میر و علم دار،
میر و علم
نیامد
دار، نیامد.
اهل حرم میر و علم دار نیامد، ای اهل حرم علم دار نیامد، نیامد سقای حسین سید
عباس، فرمانده لشکر حسین، عباس، قهرمان نهر علقمه.
شمس و قمر از نور جمالت خجل می شوند. لقب اسدالله الغالب را چون علی بر تو نهادند تا دوباره حمله های حیدری در میدان ها تکرار شود.
لطفت همیشه شامل حالمه، وقال صبری بلهی بالجواب، حسن تو خیلی فرق داری با همه، لا فی السماء انا ولا ذی طوا، اجازه دادی به تو دل ببندم تا فهمیدی به تو علاقه مندم،
طال انتظاری و نفی رحیلی حایر دلیلی على جمر النوا،
خودت دلیل این علاقه بودی،
تحن روحی لترانی نوا،
چه بد بوده روزایی که نبودی،
و فتیت قبو لیبقا لوا، یا جد حایه انا و الرزایا، فيكم ضوايا ولا طفل ارتوى،
باز اومدم آب رو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم
تا که بگم دارا ندارم، صبر و قرارم گره افتاده به کار.
عشق است و آتش و خون،
گفتیم که قول دادن آیا تعهد میاره؟ گفتیم که قول دادن چه وظایفی برای ما ایجاد میکنه؟ بین خوشقولی و کرامت نفس رابطه مستقیمی وجود داره. از خوشقولی هاتون به ما بگی.
سعید احمدی هستم از قم، نونوا هستم. خودم نه و پدرم قول داده که امشب و تا فردا شب کار بکنه و هیئت‌های استان قم و نوناشون رو بده، و من به خاطر قول پدرم مغازه خودم بستم، دارم میرم کمک پدرم و داداشم که بابام بدخور نشه. تا قول دادم تعهد میارم.
امیدواریم زودتر بتونن به قولشون عمل کنن. گفتم بهترین قولمو به دختری دادم که میخوام باهاش ازدواج کنم، ولی 4 ساله که به خاطر مشکلات قدیمی بین خانوادمون نتونستم که به قولم عمل کنم و هنوز نشده که به هم دیگه برسیم، ولی تا آخرین لحظه زندگیم به قولم متعهد میمونم.
۲۵ آذر ۸۵ زمانی که بابام فوت کرد به بابای فوت شدم قول دادم که بعد از اون برای مامان و خواهر برادرام پدر باشم. 14 سال گذشته حاصل اون قول شد. یک خواهری که به خونه بخت رسادم و برادری که الان روحانیه و برادران دیگه‌ای که براستامون دادم، و همچنان برای قولم هستم و برای مادرم پدر میشم. و دومین قول من برای خودم یک قول شخصی قسم خوردم. روزی که کلن از لحاظ دارایی بی‌نیاز بشم، فرزندانی رو تحت سرپرستی بگیرم شبیه همون دورانی که خودم تحت سرپرستی و حمایت بودم.
ممنون و متشکریم که امشب هم با ما همراه بودید.
عزاداری هاتون قبول باشه. بنده به همکارانم در برنامه شخص آتش و خون رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدایا به وفاداری حضرت عباس کمکمون کن که هممون بر سر قول و قرارمون بمونیم. تا فردا بعد از خبر ساعت 19، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
یه توصیه هم به مسئولین محترم کشور میکنم. تمرکز بر مسئله اصلی. در هر برهه‌ای یک مسئله اصلی در کشور هست که باید بر اون تمرکز کرد. قبل از پیروزی انقلاب مسئله اصلی رژیم طاغوت بود که امام بر اون تمرکز کرد و موفق شد. بعد از پیروزی انقلاب در یک برهه‌ای مسئله تثبیت نظام بود. در یک برهه‌ای جنگ تحمیلی صدام علیه کشور بود همه کشور بر مسئله جنگ تمرکز کردند و الحمدلله موفقیت حاصل شد. امروز مسئله اصلی و نقد مسئله اقتصاد است. البته مسائل فرهنگی هم هست و بسیار مهمه، مسائل امنیتی هم همینجور، اما در بین همه این مسائل اونی که از همه نقدتر است مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه و مسائل در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مباحثی که در قرآن خیلی بهش پرداخته شده بحث توبه است. توبه برای اون کسانی است که متوجه میشن یک مسیری رو اشتباه طی کردن و قصد جبران دارن. خداوند میفرماد به مجرد اینکه اونها برمیگردن بدیهاشون تبدیل به خوبی میشه و اصلا انگار نه انگار، تعبیری که حالا به کار میبرم میگن انگار از مادر زاده شد، یعنی گناهی به گردنش نیست. و این آدم و این شخصیتی که توبه میکنه در ردیف برادران مؤمن به شمار میاد. این تعبیر تعبیر قرآن ها. سوره مبارکه توبه آیه 11 خدا میفرماد که فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، اگر توبه کردن اومدن نماز خوندن و زکات دادن، و اخوانکم فی الدین، اینها برادرای شما هستند، برادران دینی شما هستند. همون کسی که قبلا دشمن بوده اگر توبه کنه میشه برادر دینی. این تعبیر تعبیر قرآنه. و نفصل الایات لقوم یعلمون، خدا میفرماد ما این نشانه ها رو بیان میکنیم برای اون کسایی که میدونن. یعنی در نظر داشته باشیم که ملاک خداوند برای بازگشت انسان ها همین رفتارشون، یعنی اظهاری که میکنن برمیگردن و اصلاح میکنن، همین کفایت میکنه دیگه. ما حق نداریم هی استنتاق کنیم، حق نداریم هی برگردیم گذشتهشو به رخ بکشیم و یا سرکوبش کنیم، تحقیرش کنیم. الان تا اخوانکم فی الدین، و میبایست با اونها مثل برادران دینی رفتار کنیم، با اونها به واقعاً مهربانی رفتار بکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.